متشکرم از این لطف و محبتت. یه بار دیگه سلام میکنم به همه همراه های عزیزمون. من کسرا نیکازر هستم و دانش آموخته رشته حقوق و فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی و همینطور الان نزدیک به 11 سال هست که در کار دوبلاژ و دوبله فیلم و انیمیشن فعالیت مستمر دارم و در خدمت شما هستم.
حقوق خوندی اما به صورت حرفه‌ای توی کار دوبلاژ هستی؟
بله، خب حقوق رو هم به صورت حرفه‌ای ادامه میدم و در واقع کار مشاوره حقوقی و خب کار مربوط به امور حقوقی رو هم دارم، اما در واقع دوبله قسمت بزرگی از زندگی من رو تشکیل داده و خیلی باهاش زندگی میکنم.
ببین، برای اینکه حاضرین بیشتر با اون شخصیت هایی که تو دوبله کردی آشنا بشن، میشه صدای چندشون رو در بیاری؟
حالا شاید جالب باشه، من معمولا حالا از یک رنج نسبتا جوان تا یک رنج حالا در واقع سندار گفتم، ولی از معروفترین کارهایی که بوده بیشترشون با صدای خودم بوده. مثلا بنتن و بیگانه تمام عیار سری سوم بنتن، من جای بنتن صحبت
بنتن.
کردم، انیمیشن شازده
کوچولو، همون بنتنی
بنتن
که ما
پسری که ساعت داره،
همون بنتنی که ما بچه‌ها میگیم نبینی.
نه ما اون رنج سنی، اون سنی که ما دوبله کردیم براش خود بزرگترن، بعد دیگه باید بازی کنن دیگه، بازار ما رو کفاف نکن.
خب میدونی شخصیت های دیگه مثل شازده کوچولو، حالا بگو تو شازده کوچولو کدوم شخصیت؟
خب همین روباه، فلسفی ترین شخصیت شازده کوچولو، من روباه رو گفتم و این جمله معروف که درست از دریچه قلبه که یه آدم میتونه همه چیزو ببینه، چیزای خوب از دید چشما مخفیان. خدا رو شکر حالا مطرح هم شده توی حالا سایت هایی که هست، این صدای منه. و خب انیمیشن رچت و کلانک بوده، انیمیشن لوراکس بود که من جای تد بیگینز حرف زدم، و خب خیلی انیمیشن های دیگه پاور رنجرز دیگه، خیلی بیشتر با صدای خودم در واقع صحبت.
خیلی هم عالی. خب حالا بیام از پیشینه‌ای که داشتی که تو رسوند به این که در اینجایی که الان هستی باشی صحبت کن. با اجازت من کامنت ها ببندم.
خب من اینو آره من جواب سلام دادم. عرض کنم که من خب مرجان جان، من ریاضی فیزیک خوندم و اصلا از بچگیم علاقه داشتم. شاید جالب باشه، یک فیلمی در فکر میکنم کلاس سوم دبستان یا چهارم بودم، دیدم مردی برای تمام فصول، داستان زندگی سر توماس مور هست. این فیلم رو من دیدم و با دیدن این فیلم عاشق شغل وکالت شدم. اصلا یه چیز عجیبی تو ذهن من بود، ولی نمیدونم چرا بزرگ که شدم و بعدا به انتخاب رشته دبیرستان اینه که رسید، فکر میکنم خیلی حال و حوصله عربی خوندن نداشتم و رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کردم. و خب البته در ریاضی فیزیک هم خیلی چیز خاصی نبودم، ولی خب خیلی علاقه داشتم و خیلی دوستش داشتم و هنوز هم دارم. یکی از علاقه های مطالعاتی من کتابای فیزیک هست. ولی وقتی که کنکور دادم، خب یه اتفاقی سر کنکورم افتاد، من سر کنکور سراسری خون دماغ شدم و این خون ریخت رو پاسخنامم و خب دیگه فکر کن دیگه چه اتفاقی میفته تا بیان صورت جلسه کنن. حالا خیلی به اوناش کاری ندارم، منظور این که میتونستم ادامه بدم، اما به پیشنهاد مادر یکی از دوستانم که ایشون هم خیلی پیگیر امور درسی فرزندش بود و بنده، گفتش که دانشگاه پیام نور رشته حقوق برگزار کرده، بیا برو ثبت نام کن اگر دوست داری. یهو انگار اون عشق فراموش شده ای من دوباره به یادم اومد و رشته حقوق رو خوندم. سال 85 من وارد دانشگاه شدم، دانشگاه پیام نور، و رشته حقوق خوندم. از بچگی، از واقعا بگم از 4-5 سالگی من عاشق رادیو بودم، عاشق میکروفون بودم، عاشق صدا ضبط کردن بودم. و خیلی باهام بود، دوبله و هنرهای نمایشی خیلی باهام همراه بود. به یک جایی رسیدم احساس کردم که یه چیزی در من فراموش شده، یک علاقه‌ای در من فراموش شده، و اواخر سال 88 بود که من رفتم تست دوبله دادم تو انجمن گویندگان جوان گلوری، و بعد از اون دیگه مستمر تا الان مشغول هستم و سال 93 خب همکاری با اونجا تموم شد. ولی یه جاهایی دقیقا اونجایی که باید تکون بخورم که برم دنبال اون چیزی که علاقه دارم، تصمیم گرفتم و رفتم دنبال علاقه.
ببین چقدر هوشمند بودی که به اون علایق و اون استعدادهای درونی توجه کردی و متوجهشون شدی و بازم به خاطر هوشمندیت راههایی رو برای شکوفا کردن اون چیزایی که دوست داشتی و استعدادهای درونی پیدا کردی.
بله، این که میگم بله، یعنی پیدا کردم، نه اینکه اینقدر هوشمند بودم،
ببین
ولی
نه
چیزی که
خواهش میکنم
وجود داشت.
از متواضع بودن و اینا بذاریم کنار.
نه، بحث
واقعیتش
تواضع نیست.
اینطوری هستش، ببین خیلی از ماها کلی
بله.
استعدادهای درونی، علایق درونی رو میشناسیم، ولی انگار چشممون رو روش میبندیم و به حرف بقیه میریم دنبال
بله.
کاری که بقیه میگن و اصلا خودمون رو نمیشناسیم یا از
دقیقا.
خودمون بیگانه میشیم، بعد میگیم چرا حالمون بده.
درسته، درسته. ببین به نظر من حالا ماها بالاخره از یه جایی به بعد یه سری بلوغ‌های فکری به دست میاد، یک سری قدرت تجزیه تحلیل ها به دست میاد، اما پدر مادرها تو این قضیه خیلی مهمن، خیلی تأثیر میذارن. مخصوصا خودم الان که بچه دارم میفهمم که این جهدهی به این استعداده، کشف این استعداده، جهدهی بهش، و اینکه خب حالا تو این قضیه مثلا فرزند من برو جلو، یه کار دیگه، یه هنری، یه چیز تفریحی، یه چیز فانی هم باید در کنارش داشته باشی. ولی واقعا همینطور بود. من موقع که علاقه های خودم رو بررسی می کردم، کمون که الان شاید حالا جالب باشه وسط بحث اینو بگم، من تقریبا یک ماه پیش، من خب واحد حقوقی شرکت تیپاکس کار می کردم، یک ماه پیش یک صحبتی شد و قرار شد که همکاریمون خاتمه پیدا کنه بعد از نزدیک به 4 سال، و همین باعث شد که من بیشتر خودم رو بکشونم به سمت حالا کارهای شخصی که دارم و خب اون فعالیت‌های حقوقی شخصیم، ولی بیشتر وقت بذارم برای دوبله. و اولین کاری که مدیریت دوبلاژش هم به عهده من بود، بنتن در برابر کیهان که همین چند شب پیش پخش شد و امروز هم تبلیغ شما کار کردیم، باعث شد که من اولین کار مدیریت دوبلاژم هم انجام بدم. یعنی تو اون مسیر قرار دادنه خیلی مهمه.
ما جلسه پیش با آدم قبلی که آنوشای عزیز بود خیلی راجع به این صحبت کردیم که اون ارزش گذاری هایی که برای ما میشه چجوری بهش نگاه بکنیم، چجوری از اون محل امنی که برای خودمون درست کردیم، که مثلا فرض بکن تو همیشه توی همون کاری که قبلا داشتی بمونی، بیایم بیرون و یک فرصت شکوفایی دوباره و دیگه به خودمون بدیم. این چیزیه که تو عملا توش داری
بله.
زندگی میکنی. پس گفتی که
بله.
تو کلاس چهارم دبستان علاقه من به حقوق شدی به خاطر فیلم چی مردی برای تمام فصول،
مردی برای تمام فصول،
و بعدش اما
بله.
حالا به خاطر حالا احتمالا حالا هم علاقت و هم بالاخره اینکه خیلی عادی بوده اکثرا برن رشته ریاضی فیزیک، رفتی ریاضی فیزیک و سر جلسه کنکور
بله.
خوندماغ شدی و این پاسخ نامه به فنا رفت و خلاصه فکر میکردی که تمام دیگه آینده، حداقل یک سال آینده به دیگه تخریب شده، اما با
بله.
یه پیشنهادی که گفتم پیام نور خب میتونی حقوق بخونی، با دوباره برگشتی به هم علاقه کلاس چهارم دبستان دستی و کارشناسی تو گرفتی و الان کارشناس حقوقی هم هستی. اما وقتی که الان ادامه دادی کم
بله.
کم دوباره علاقه من شدی به این که دوبلاژ رو ادامه بدی به صورت واقعا حرفه‌ای، که الان مدیر دوبلاژ هم شدی. خب ببین یه ذره بیشتر در مورد این بگو که تو خودتو آدم معمولی میدونی یا آدم نخبه؟
راستش رو بخوای از این یه سری چیزای شکست نفس و اینها که بگذریم، ببین به نظر من هر آدمی میتونه توی یه چیزی نخبه باشه، اما اینکه نخبه باشه صرفا دلیل نمیشه که لزوما همه بشناسنش یا کار خیلی خاصی انجام بده. من چون تصویر شما یه موقع های هی پاوز میشه صبر میکنم، عذرخواهی
نه
میکنم.
تصویر
ببین
تو هم پاک
من
میشه
خودم
ها،
آدم معمولی.
چیز کن فقط اگه صدای من داری اوکیه، چون
آها
بعدش درست میشه.
اوکی خیلی خوب. من خودم آدم معمولی میدونم و در یک سری موارد خودم رو متخصص میدونم، یعنی میتونم نظر بدم در موردش. احساس نخبه بودن ندارم، واقعا ندارم، اما چیزی که هست من خودم رو در مسیر آموختن اون چیز قرار دادم و یک حداقل هایی رو، یک حداقل های قابل قبولی رو از اون به دست آوردم و یاد گرفتم و تو مسیرش قدم برداشتم و احساس میکنم که این تحت آموزش بودنه و این علاقه به آموختنه و یاد گرفتنه خیلی تو اون دریافت از اون علاقهی که من داشتم بهم کمک کرد.
علاقه من به یادگیری بودن.
بله بله خیلی زیاد، هنوزم هم همینطوره.
خب
و این رو مقدار زیادیش رو مدیون خانواده هم هستم، برای اینکه این شوق به آموختن در من ایجاد شد. من موقعی که خیلی بچه بودم و خب مثل همه بچه های دیگه سوال های به قول بعضی بزرگتر از سنم یا بزرگتر از زبونم میپرسیدم، هیچ وقت با جواب های سرسری منو سرگرم نکردن، کاری که الان من خودم دارم با دخترم میکنم. یعنی موقعی که از من میپرسه بابا فضا کجاست، خب مسلما توضیحش واسه آدم های بزرگم سخته، ولی سعی میکنم اونجور که لازمه و میفهمه تا جایی که ممکنه اون موضوع رو براش کوچیک بکنم و پاسخ بدم. من خودم هم همین حس رو از بزرگترهام گرفتم و این شوق به آموختن و اینکه یه جای دیگه آدم میگه خب دیگه سوال نکنم، بیشتر از این ضایع نشم، یا دیگه بیشتر از این بحث دیگه، هیچ وقت این حس در من به من منتقل نشد به خاطر سوال هام. به طب من همیشه علاقه داشتم که یاد بگیرم و علاقه داشتم که بیاموزم و کنجکاو می شدم و این کنجکاوی خیلی، دقیقا همین کنجکاوی بود که باعث شد من بپرسم که یه پشت صحنه ای از این سری برنامه های رادیویی نشون میدادن و من پرسیدم که اینا چیکار دارن میکنن، گفتن برنامه رادیویی. گفتم پس چرا موقع که برنامه رادیو هست ما نمیبینیم اینا رو؟ گفتن خب واقعا پس اینکه صداشون میاد. بعد اون مکانیزم انتقال صدا رو برام تا جایی که میشد کوچیک
توضیح
باشه
دادم.
توضیح دادن و من اصلا علاقمند شدم به این جسمی به اسم میکروفون.
جالب، چه فرآیند جالب.
آره
خب ببین، یکی از چیزهایی که
خیلی
گفتی یکی ویژگیه که خیلی دوست داری یاد بگیری و مهمتر این که کسی تو ذوقت برای این یاد گرفتن نزده، بلکه همراهیت کردن.
بله
حالا
دقیقا
به من بگو که
بله
دیگه چه ویژگی هایی توی خودت دیدی؟ ببین البته من اینجا بگم، از اونجایی که من اولش معرفی کردم گفتم که اصلا از دوستان کودکی من هستش، در واقع از دوستان خانوادگی
بله
قدیمی هستش. خب من واقعا از بچگی میدونم تو چه قدرت کلام و پیگیری داشتی و واقعا از اون بچه هایی بوده که اسم دارم میگاه زمین دارم موهاشو بکشه که مثلا چقدر سوال میکنی، چقدر کنترلی و چقدر قشنگ میتونی تو جملات آدما رو متقاعد بکنی، آدما رو بکشونی به هر ولشون نکنی. پس خیلی تو این کار مدفعه هست واقعا دیگه،
لطفت
واقعا سنگ تموم باید
لطفت.
میذاشتن، برای اینکه توی آدم عادی نبودی که مثلا بتونن ساکتت بکنن، یعنی اگر اونا میخواستن تو ساکت نمیشدی.
آره ببین شاید جالب باشه، من مدیر مهد کودکی که اونجا من میرفتم بارها و بارها شد که چون ما یه کار هنری آخر هر سال انجام میدادن، بچه های تئاتری سرودی چه میدونم یه کار از این چیزای اینجوری که فکر میکنم هنوز هم فیلماشو داشته باشم انجام میدادیم و ایشون خودش بسیار آدم هنردوست و هنرپروری بود، بارها و بارها به مامانم گفتش که این بچه رو یه جوری بفرست بره یه کلاس تئاتری یه چیزی نمیدونم مثلا از این داستان ها و اینا. حالا مامان من خیلی موافق این جریان ها نبود انقدر جدی، و یادم یه بار که من سال 90 سر ضبط یه کاری بودیم تا ساعت 3 صبح طول کشید ضبط این کار، و من موقع که اومدم خونه مامانم همجوری نشسته بود، مامانم هم که دیدی خیلی مقتدر و خیلی محکم و استوار نشسته بود روی مبل، و تا من به سلام کردم گفت به کفش و کلا پاره کردنش میارزه مثلا تا ساعت 3 صبح مثلا این چه کاریه دنباله، همین اوایل دوبله بود، دوبله که من پیگیری میکردم، که بعدن که یه کاری که رول یکش رو گفتم آوردم هدیه دادم به مادرم گفتم این نتیجه اون کفش و کلا پاره کردنه. تقریبا 4 سال طول کشید تا این اتفاق افتاد، تقریبا 4 سال. ولی واقعا میگم اون کمکی که خانواده میتونن به رشد این نهال استعداد، حالا هر چه که هست، یه نفر استعدادش توی ورزشه، یکی تو هنره، حالا هنر با شاخه های مختلف داره، یکی تو تحقیق کردنه، یکی هر چیزی هر چیزی، کشف و حمایت از این روحیه یادگیری و علاقمندی به پیگیری اون کار واقعا به عهده خانواده است به نظر من، چون از یه جایی به بعد دیگه اون نهال خودش شکل گرفته، خودش قد و قامت راست کرده، میتونه از خودش محافظت بکنه و تصمیم بگیره. ولی تا یه جایی خانواده بسیار بسیار ارزشمنده، حمایتش، حضورش و نگاهش و مسلما نظارتش. ولی خب همه چیز
حمایتش و نظارتش.
بله
خب مثلا کسی مثل تو که توی قدرت کلام قوی هستش، یه فرد شنونده قوی هم جلوش نیاز داره. چقدر از بچگی به حرفات گوش داده می شد؟
ببین من کلن توی خانواده بزرگ شدم که خیلی عواطف و احساسات جاری بود، یعنی کافی بود که یک کارتون این فیله بود، دامبو بود، چی بود، این از تلویزیون پخش میشد، همه جلوی تلویزیون ریسه بودن و گریه میکردن، یه بچه خیلی که مثلا خیلی جو احساساتی خیلی همیشه بود. اما هیچ وقت یاد ندارم این اتفاق رو که من بی توجهی دیده باشم و اون پینگ پونگ احساسی من یه جایی قطع شده باشه،
یعنی رد و بدل کردن احساسات.
آره، یعنی اون موقع که ابراز کردم که حالا به هر شکلی که نیاز دارم به این احساسات و عواطف، حالا از طریق خانواده بوده، مسلماً تا یک سن خیلی زیادی از طریق خانواده بوده، همیشه پاسخ داده شده و همیشه پاسخ مثبت و خوب و کافی داده شد به این موضوع. شاید جالب باشه حتی در جاهایی که به هر حال بچه ها تو بچگیشون یه سری اشتباه ها میکنن دیگه، خیلی طبیعیه دیگه، شما روانشناسی دیگه بهتر از من، به دوستان هم حتما این موضوعات رو میگید، بچه ها توی سنها یه کارایی میکنن که بعدا خودش میادشون میفته خندهشون میگیره، حتی اونجاها که چه بسا مورد خطاب و خطاب هم واقع میشدم که چرا این کاری کرده چرا فلان، اگر میزدم زیر گریه، اگر ناراحت میشدم، یا اگر بچه هست دیگه یهو احساس ترس میکنه، چه فیزیکی و چه کلامی، همیشه اون حمایت، اون آغوش محبت، اون حساری که دور من بود همیشه اون بود، هیچ موقع اون شکسته نمیشد، هیچ موقع از بین نمیرفت، و خیلی آزاد بودم در ابراز احساساتم.
به خاطر همین شاعر مسلکم شدی و دیگه. آره آره، برسیم به دهه دوم زندگی که نوجوانی باشه.
آره واقعا،
و بیشتر از دوره نوجوانیت هم بگو که از این مهارت گفتگوت، از این قدرت کلامت توی چه قسمتی استفاده کردی؟
حالا راجع به ادبیات یه چیز کوچولو بگم. ما یه سفری داشتیم به مشهد و توی ایستگاه راه آهن خاله من یه کتاب پروین اعتصامی خرید، من کلاس چهارم دبستان بودم، و شب تا صبح که میرفتیم مشهد توی قطار این شعرها رو خوندیم و من خیلی خوشم اومد از این حالت شعرهای، چون شعرهای پروین اعتصامی یه حالت گفتگو و گفت و شنود داره، در واقع با هم دیگه صحبت میکنن عنصرهای مختلف. خلاصه این باعث شد که من یکی دو تا از این شعرها رو حفظ کنم و بعدا توی دوره راهنمایی از این علاقه به ادبیات استفاده کردم. و شاید باورش سخت باشه ولی همین علاقه من به ادبیات بود که باعث شد من در کلامم، در گفتارم سعی کنم که شعر رو درست بخونم، متنای ادبی رو درست بخونم، علاقه من شدم اصلا به شعر گفتن و شعر گفتم، کلاس های شعر شرکت کردم و تو همون کلاس شعر با همسرم آشنا شدم و در واقع یه جورایی ادبیات پایه عاطفی و عشقی زندگی من رو بنیان گذاشت. از یک کتاب شعری که در کلاس چهارم دبستان در سال 74-75 به دست من رسید و خیلی هم حتی نمیتونستم درست رو بخونم چون نستعلیق ریز بود، خالم یه جایشو برام میخون، اما همون اون باعث شد که خیلی چیزهای دیگه تو زندگی من تغییر بکنه و اتفاق بیفته.
اینه چند
و اون کلاس ها و اون دوره هایی که شما خبرداری اتفاق افتاد بعد
آره آره
و اولین بار از این زبان بقول دوستان که خیلی بلبل میکنم، از این برای متقاعد کردن بچه که از دوستا استفاده کردیم، میخواستیم بریم شمال، این بچه مثلا 13-14 ساله گفت من خونه تنها میمونم و اینا نمیخواستم بیان، من رفتم بالا با یک دقیقه مذاکره این آوردمش با این که باباش یه کادر خیلی خوب بود، خیلی لذت بخش.
ببین این زندگی چند وجهی بودن تو این خیلی مؤثره، از این بابت که وقتی که آدم بزرگ میشه چندین کارت مهارتی داره، اصطلاحاً انگار چند تا کارت مهارتی توی جیبش داره که اگر توی یک رشته کار نبود یا احساس رضایت نداشتم، من میتونم از یک کارت مهارتی دیگه هم استفاده کنم و هم توی رشته دیگه استفاده بکنم و این یک برگ برنده بسیار بزرگیه. وقتی شما مثلا فقط یک جنبه میری جلو، یک رشته رو تخصصی میشی، این خطر وجود داره که اگر اون رشته دیگه تو دنیای مدرن جواب نده، لازمش نداشته باشن، یا بعدا بفهمی نه اون چیزی نبود که دوست داشتی، یا چرا از محل کارت بیرون انداخته شدی یا دوست نداشتی خودت اومدی بیرون، دیگه نتونی کار دیگه برای خودت بکنی. وقتی آدم چند تا مهارت داره خیلی موثره. ببین الان چه تا اینجا که گفتی صدا، صحبت کردن، در واقع اون از اون مهارت، یعنی در واقع از اون استعداد درونی، در مورد دوبله، گفتگو، ادبیات، حقوق، اینها همه استفاده کردی، شعر گفتن. خب اگر تو هر کدوم از اینا بمونی سریع میتونی بری توی شاخه دیگه. این نکته خیلی مهمیه که من به خیلی از نوجوانها میگم که یا والدینشون، حواستون باشه تو یک قسمت گیر نکنید.
بله خیلی مهمه این عدم سکون و این چند وجهی بودنه. شاید کمتر کسی براش برنامه ریزی بکنه، ولی ببین مثلا تو نظام های آموزشی جاهای دیگه دنیا ما حالا شنیدیم، من نبودم اونجاها، ولی موقعی که یک نفر رشته پزشکی رو انتخاب میکنه حتما باید در کنارش یک ساز موسیقی رو بتونه بنوازه، یا اگر کسی توی رشته مثلا ورزشی داره فعالیت میکنه، رشته مثلا مثل اقتصاد، مثل رشته های امور حقوقی یا خیلی از این رشته های اینجوری اداری هم میره تو اونها هم تحصیل میکنه و کسب علم میکنه، به خاطر اینکه به هر حال ورزش تا یه جایی ادامه داره، یه جایی بعد که دیگه نمیشه همش تو ورزش موند. اینا این چند وجهی بودنه تو زندگی اولا به رشد فکری آدم، به ارتباطات آدم خیلی تأثیر میگذاره. شاید جالب باشه، من از بچگی کلا روابط عمومی خیلی خوب بود، خیلی راحت میتونستم ارتباط بگیرم و دیگران خیلی راحت با من ارتباط میگرفتن، جز معدود بچه های تو دوستای اطرافیان بودم که خیلی کوچولو بودم ولی موقعی سلام علیک دستامو دراز میکردم و دست میدادم، به خاطر اینکه هیچ وقت اولا منو زور نکردن به کسی سلام کنم، ولی در عین حال قبلش همش با هم صحبت میشد که جایی میریم سلام کن، خودتو معرفی کن فلان. این اعتماد به نفسه و اینکه من همیشه این حس رو داشتم که من یک موجود خارج از شخصیت دیگران هستم، همیشه این حس رو داشتم، من یک موجود مستقلم، من یک موجود ارزشمندم، من کسی هم که فقط عزیز دل مامانم نیستم، فقط چه میدونم اگه خالم قربون صدقم میره، این به خاطر این که من ارزشمندم، این به خاطر این نیست که با لباسم چقدر خوشگل
چجوری این
شدم،
احساس توی تو ایجاد
یا
شد؟
مثلا موقع که جان
چجوری توی تو این احساس ایجاد شد؟
واقعا بگم این قسمتش اون ادراکی بود که از رفتار خانواده داشتم و الان که بهش فکر میکنم این برداشت رو دارم و اون موقع حس خوبی داشتم، اون موقع حس ارزشمندی داشتم، حس دیده شدن داشتم. حالا آره من تک فرزندم، توی یک خانواده بودم که تقریبا بچه دیگه دور و برم خیلی نزدیک نبود، خیلی کانون توجه بودم، ولی این کانون توجه بودنم باعث نشد که من از اون بر خیلی لوس باشم، به موقع روپای خودم بودم. من یاد دارم که من که میخوردم زمین مثلا پام درد میگرفت، دستم درد، مامانم گفت پاشو، دست بزر سر زانوند پاشو، بعد موقع که پا میشدم میومد بغلم میکرد، اینو قشنگ یادمه. شاید اون موقع به عنوان یک بچه خیلی بهش فکر نمیکردم، ولی الان که فکر میکنم میبینم چقدر چیز تربیتی جالبی بود،
واقعا
من مثلا با گرشمم همین
واقعا
کار رو انجام میدم.
واقعا خیلی نکته جالبی گفتی، چون میدونی یه موقع است که ما میگیم
آره
پاشو، یعنی قوی باش، بعد زمخت برخورد میکنی، بعد رامونو میکشیم میریم. یه موقع است همونجا که بچه افتاده، الهی بمیرم قربونت برم فدات شم، نمیدونم بچه‌م افتاده زمین، یه موقع است این برخورد. من واقعا
بله
برخورد خیلی دوست داشتم، یعنی به این زبان که توضیح دادی خیلی به دلم نشست.
آره این یه شاهکارهای خانواده است دیگه، اینا اون چیز، اینا اون گلای خوبیه که خانواده میزنه.
ببین،
بله
ولی اون احساس ارزشمندیه زمانی، حالا نمیدونم باز خودت بیشتر هم توضیح بده، زمانی که آدم شکل میگیره که به آدم گوش داده بشه، یعنی وقتی که حرفای من جدی گرفته میشه، شنیده میشه، به من نگاه میشه، برای من وقت گذاشته میشه، حالا درسته که تک فرزندم بودی و حالا
بله
بیشتر، خب من احساس ارزشمندی میکنم.
بله
این نکته خیلی مهمیه. آیا اینجوری بوده یا چیزای دیگه هم بوده؟
ببین بذار یه مثال خیلی درجه بالا بزنم، بعد
درجه
اینو
بالا.
تعمیم میدیم به چیزای کوچیکتر و کمتر. جان
درجه بالا جالب بود. خب
آره نه منظورم که یه اصلی هست آخه توی مذاکرات در واقع بازرگانی میگن همیشه ما ماکسیموم رو میگیریم که مدیوم برسیم. ببین من 6 سالم بود، 1 سال مونده بود که برم اول دبستان، آمادگی بودم، با مامانم رفتیم توی مغازه خیاطی. نمیدونم روی کنجکاوی بچگانه بود، روی حس هیجان بود، نمیدونم چی بود، شما لطفا اینو تفسیر بفرمایید چون تو حیطه تخصص شماست. من یک چیزی از این مغازه برداشتم، یک دکمه طلایی رنگ از این مغازه، به فعل امروز اگر بخوایم بگیم دزدیدم، ولی به زعم اون موقعم برداشتم. اومدیم خونه و فرداش من رفتم، بعد گنجه منم جاهای مخفیمم کمدم بود، فکر کردم مثلا هیچ کی خبر نداشته باشه. رفتم و از تو کمدم اینو آوردم، به مامانم گفتم که مامان من اینو برداشتم. گفت از کجا برداشتی؟ ما همچین دکمه‌ای نداشتیم. گفتم که از مغازه محمد آقا. خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد و خیلی ناراحت شد، ولی یه اتفاقی افتاد. به من گفتش که امشب میریم پیش همین محمد آقا و تو باید ازش عذرخواهی بکنی و بگی که اشتباه کردی و این رو برداشتی. من نمیدونستم این کار چه خوبی داره چه بدی داره، فقط حرفش رو گوش دادم. رفتیم اونجا و این رو دادم، گفتم محمد آقا عذر میخوام، معذرت میخوام، من این رو دیشب برداشتم و امروز به مامانم گفتم که اینو برداشتم، من آورده اینجا که اینو به شما بدم. ایشون هم گفت خیلی ممنونم و جان مرسی که گفتی. خیلی واکنش این شخص خیلی خونسا بود، حالا به هر دلیلی من نمیدونم، ولی بعدن که به واکنش مادرم فکر کردم دیدم که چقدر میتونست کارهای دیگه انجام بده یا چقدر اتفاقهای بدی میتونست بیفته یا حالا هر چیزی، من چیز نمی کنم، جلوی تخیلاتم رو نمیگیرم، ولی چیزی که اتفاق افتاد این بود و باعث یک چیزی شد در من که من هیچ وقت تقریبا هیچ چیزی رو از خانوادم پنهان نکردم و همیشه هر وقت هر چیزی گفتم ولو اینکه با مخالفت روبرو بشم اونها اطلاع داشتن و من هم اطلاع دادم. و اینم حالا بگم وسط صحبت که شاید باید اولش میگفتم، خب پدر مادر من از هم جدا شدن و تقریبا تا یک سن خیلی زیادی تربیت من و شکلگیری شخصیت من کاملا به عهده مادرم بود و هنوز هم تو یک سری چیزها خیلی به مادرم رجوع میکنم. ولی هر بار که به این موضوع حالا گاهی میشه فکر میکنم و خیلی چیزهای دیگه شاید حالا تو این مقال نگنجه که بخوایم صحبت کنیم راجبش، میبینم خیلی اتفاقات دیگه ای میتونست بیفته. ولی واکنش شدیدم دیدم، نه اینکه ندیده باشم تو سنهای بالاتر، ولی تو اون سنی که بیشتر احتیاج به محبت و حمایت داشتم و نمیشد دلیل بد بودن اون کار رو برای من توضیح بدن، من با بازترین و گرمترین آغوش ممکن در عین حال با قاطعترین نظر ممکن روبرو بودم.
با قاطعترین نظر ممکن.
خیلی خیلی قاطع ولی خیلی مهربان.
ببین خیلی نکته جالبی رو گفتی. ببین حالا چون گفتی تفسیر، البته حالا تفسیر شخصی نمیخوام، میخوام اینو چون داریم صحبت میکنیم که بقیه افراد هم از مصاحبه ما چیزای ارزشمند یاد بگیرن. واقعیتش اینه که ما برخوردهای آره متفاوت داریم. یه زمانی هستش که من میام برچسب دزدی به بچم میزنم و از اون به بعد این رو یاد بهش میدم که کسی که حالا بدون اجازه یا بدون اینکه طرف مقابل راضی باشه یه چیز رو برم داره دزده، حالا چه به اون بچه بگم چه مثلا به افراد دیگه این برچسب رو بزنم. و این زمانی هستش که
من.
وقتی که به خصوص بچه ها بچه هستن اصلا هیچ تصوری از دزدی ندارن، بلکه اونها کنجکاو هستن و خب شرایط رو درک می کنن که نکنه من مثلا اینو بردارم طرف اجازه نده، یا خیلی از مواقع اصلا به فکرشون نمی رسه که اجازه بگیرم. حالا تو فکر بکن یه مادر بیاد یا یه پدر بیاد گیر بده به این که تو چرا اجازه نگرفتی، چرا به من نگفتی، چرا فلان نکردی، با این که ببین از این به بعد یادت باشه که از من اجازه میگی، به من میگی حتی اگر دوست داشتی من برات میخرم، یا این که از اون آقا اجازه میگیریم. این که من حل مسئله بکنم با اینکه سرزنش بکنم و بعد برچسب منفی بزنم مثل دوز، مثل دروغگو، مثل نمیدونم بیادب، اینها خیلی متفاوته. و این تفاوت والد حمایتگر با والد انتقادگر یا کنترلگر هستش. خب
بله
فکر کنم مثلا رفتی گفتی که من اشتباه کردم مثلا اینو بعد به شما بدم، یه همچین اتفاقی برای منم افتاد. اتفاقا من کوچیکه بودم خونه یکی از دوستای بابام رفته بودیم، بعد خانومش تازه عروس بودش، یه گلسر خیلی خوشگل داشت، بعد من پیتان پیتان رو اینا خیلی دوستشم، از اون گلسرش خوشم اومد و تو اتاق اون خانوم داشتیم بازی میکردیم با دوستای دیگه، گلسرش رو برداشتم. ولی من اون موقع چی بودم، گفتم که حالا اگه بخوام ازش اجازه بگیرم ممکنه اجازه نده. خب و من آوردم خونه، بعد به مامانم، منم به مامانم گفتم، بعد مامانم برگشت گفتش که تو نباید این کار میکردی، حالا که این کار کردی میری به فریباجون میگی. بعد به من ببین ترسیده بودم که الان فریباجون چه فکری میکنه، میگه این دختری چیه، مثلا چی شده و فلان ها. ولی
چند سالت بود؟
خیلی بچه بودم، مهد کودک میرفتم. آره مهد کودک میرفتم. بعد رفتم و چیز کردم. خلاصه دفعه بعدیش که ما رفتیم اونجا مامان من پشتم وایستاد و فقط من باید خودم میدادم بهشون. مامانم گفتش، گفتش که مرجان اشتباهاً این رو برداشته بدون اینکه از شما اجازه بگیره و ازش خوشش اومده بوده. و اون خانم خب خیلی خوب برخورد کرد، ازم مرسی قابلی نداره حالا برای تو باشه و از این حرفا. ولی میدونی خیلی مهم بود، یعنی من اینو واقعا همین که گفتی اشاره کردی، من واقعا ممنون مادر پدرم هستم که هیچ وقت برچسب های منفی رو
بله
من یاد ندن. تو دزدی، تو دروغگویی، تو فکر میکنی مثلا نمیدونم تو چقدر، ولی من تو بچگیم به خاطر پوشوندن اشتباهاتی که میکردم یه جاهای دروغ هم میگفتم، اگه بخوایم به زبان الان،
بله
یا چون میرم دیکتم، من خیلی
بله
اختلال دیکته نویسی فارسی دارم، ولی مثلا نمرات افتضاح میشدم. خب معلومه که میگفتم که مثلا چون چرتم برد، بلد نبودم، نمیدونم دیر رسیدم، از این چیزا. ولی هیچ وقت کسی به من گفت تو دروغگو هستی، و همین شد که کم کم خودم خجالت کشیدم و هی اطلاعات درست تر دادم. موافقی؟
بله ببین، هم موافقم. حالا راجع به دیکته چیزی گفتی، من بچه بودم، یعنی کلاس کلا دبستان که خب همه ما شاگرد اول بودیم دیگه، یعنی درسامون راحت بود. من یک بار عمدن، چون همیشه من 20 میگرفتم، اصلا نمره غیر 20 نداشتم، یه بار عمدن چیز کردم، دیکتم رو غلط نوشتم، بنا رو نوشتم نبا، مثلا شیشه رو چه میدونم نقطه هاشو نذاشتم، یه کارای عجیب غریبی کردم، شدم 16. ببین شاید باور نکنی این، آره شدم 16، فکر کنم مثلا کلاس دوم دبستان، سوم دبستان، من شدم 16. ببین این 16 اینقدر به من چسبید، اصلا کیف داشتم که یس من 16 گرفتم، چه حالی میده. یه بار مثلا ببینین یک و شیش کنار هم چه رنگی میشه. و اون موقع نتونستم این حسم رو به مامانم بگم. مامانم گفت چرا اینجوری شد، چرا، تو که خونده بودی، تو که بلد بودی اینها، چرا اینجوری شد؟ حالا دیکته بعدی ببین یه
گفتم
جوری با این
دوباره
موضوع برخورد کرد، ببین یه جوری با این موضوع برخورد کرد، خیلی واسه من عجیب بود که مثلا حالا شدی دیگه، حالا نباید میشدی ولی خب حالا شدی، میخوای دفعه بعدی جبران کن، دفعه بعد هر چی میخوای بشی بشو. یه موقع های پدر مادرها حتی با بیخیالی طی کردن موضوع، با اینکه میبینن، رصد میکنن، نظارت دارن، حرفشون هم میزنن، ولی یه ذره در واقع باز میکنن این پهنای باند رو، اجازه اون مانوره رو که میدن. البته این اتفاق خیلی بارهای دیگه هم تو زندگی من افتاده ها، ولی یه موقعی پدر مادرها، الان که خودم پدرم، این رو خیلی بیشتر حس میکنم. زیادم که بخوایم تو اون چارچوب بذاریم بچه رو، این خیلی دیگه به در دیوار میخوره، یعنی هی یه دیواره رو تنگ میکنی، بعد میگه آخ چون بچه‌م صاف رفت، مستقیم رفت، خب خسته نباشیم، یه مسیر اینجوری رو رفته دیگه، چه کاریه. این چیزی بود که من راجبش خیلی تجربه عجیب غریبی داشتم.
ببین، ما اصطلاحا میگیم که ما وقتی که میخوایم به بچه‌مون یه، ببخشید من عذرخواهی میکنم وسط این، من خانم رویا، من پیام شما رو گرفتم ولی نمیدونم که برای بقیه هم قطع و وصل میشه یا مسئله اینترنت شما هستش، من نمیدونم. خب ببین، راستش بخوای ما یه اصطلاحی داریم، میگیم که ما یه کیف پول دخالت و کنترلگری داریم
بله.
برای تربیت فرزندم. خب اگر بیایم هر جا
بله.
بابت هر چیزی هی خرج بکنیم از کنترلگریمون، از نظراتمون، از دخالت کردن توی همه مسائل بچه‌مون، اون وقت جایی که واقعا ارزشش رو داره
بله.
دیگه پول نداریم، دیگه اون در واقع اون
درسته.
اقتدار، دیگه اون حرف شنوی از ما نیست. پس باید به اندازه خرج
درسته.
بکنیم. خب حالا فرض بکن توی حالا این دیکته،
بله.
حالا توی همون دکمه ای که برداشتی، من چقدر این
بله.
موضوع باید برام بزرگ باشه که از اون کنترلگری، از اون تربیت شدید یا مثلا برخورد انتقادآمیز استفاده بکنم؟ چقدر باید این کار بکنم و آیا
دقیقا
ارزشش رو داره؟ آیا اصلا میشه همچین اتفاقی بیفته که من همه جا بخوام این کار رو انجام بدم؟ تا کی بچه من تحمل میکنه؟ تا کی میپذیره که من
ببین
این
من
کار رو انجام بدم؟
ببین من خودم حالا تجربه‌ای که دارم، ببخشید من جابجا شدم، عذرخواهی می‌کنم، یه کاری پیش اومد که باید اینجا جامو عوض می‌کردم. ببین من خب برخورد های نسل های مختلف با هم متفاوته، فرق میکنه برخورد ها. شاید الان دختر من یک رفتاری رو اصلا بر نتابه، چیزی که شاید نسل ما خیلی راحت تحمل
بله
میکردیم از
بله
رفتار پدر مادر. ولی چیزی که به نظر من یکی از موارد کلی که وجود داره این هستش که ما تا چه اندازه اون فرزند رو به سطوح میاریم.
دقیقا
ما نباید هیچ وقت بذاریم بجوشه. اگه داره میجوشه نباید بذاریم سر بره. برای اینکه تجربه شخصی منه که بچه ها هیچ وقت حد نهایی ندارن، هر چی باهاشون بری بالا اونم میره بالاتر. اگه بگی ا، اون یه ای بلندتر میگه، یه داد بزنی اون جیغ میزنه، جیغ بزنی فریاد میکشه، فریاد بکشی اصلا سیاه میشه ولی کم نمیاره. این من بزرگتر هستم، من پدر مادر هستم که باعث میشم اون بچه رفتار اشتباهی انجام بده، یا اینکه یه رفتار اشتباه رو بهش یاد میدم. بهش یاد میدم که میتونی از این طریق منو عصبانی کنی. بهش یاد میدم که هر وقت به جیغ آخر رسید من به حرفت ممکنه گوش بدم. دیگه میفته تو کلش که اون جیغ آخریه منو در بیاره. این اصلا لجبازی نیست به نظر من. این اذیت کردن پدر مادر نیست، چون بچه کاملا غریزی این کار رو انجام میده. چون فهم یعنی قدرت آنالیز و پیش بینی نداره، ممکنه یه سری چیزها رو بگی جواب بده همون پینگ پونگی، ولی قدرت آنالیز نداره، واسه همین این کارا رو کاملا غریزی انجام میده. چیزی که خیلی به نظر من مهمه اینه که ما بچه رو به حد سطوح نرسونیم.
دقیقاً موافقم.
یعنی خود ما باید کنترلگر این رابطه باشیم. کنترل این رابطه، این دکمه ولومش باید دست ما باشه. اگه قرار باشه دست اون باشه که اصلا هیچی. اگه قرار دست یه نفر باشه که پادر میونی کنیم، بچه یاد میگیره که همیشه یک واسطه باید بین من و پدر مادرم باشه. پس بهتره که بیشترین مدیریت این کار توسط پدر مادر انجام بشه. حالا شاید جالب باشه اینو بگم، من و همسرم بهاره با هم قراری داریم، موقعی که من در حال امر و نهی کردنم یا یه موقعی مثلا یه اخمی میکنم یه چیزی میگم به دخترم کرشمه، بهاره فاز مثبت رو برمیداره و محبت میکنه و مثلا حالا مامان جان قربونت برم فلان. یه موقعی که بهاره داره چیز میکنه، من اون حمایتگری رو، نقش حامی رو ایفا میکنم. فکر میکنم این همکاری باید وجود داشته باشه و خیلی سخته اگر این همکاری نباشه.
آره
امیدوارم که جواب درست.
آره آره واقعا. ببین ما توی هر لایوی که راجع به حالا چه آدم های موفقه چه مادر بالنده است، که الان پدر بالنده هم اضافه شد، نازه باید بگم پدر بالنده و آدم معمولی موفق، ما میخوایم یه سری پیشنهادات برای والدین داشته باشیم، یه سری پیشنهادات برای نوجوان هایی که میخوان زندگی آیندهشون رو بسازن. تا اینجا راجع به والدین صحبت کردیم، اینکه تو چجوری در واقع از اون موقعیت رنجاوری که شاید توی کنکورت اتفاق افتاد بیرون کشیدی، خودت رو استفاده کردی، و در مورد چند جنبه بودن زندگیت صحبت کردیم. ولی یه چیزی من فکر کنم توی صحبت باهاتم بهت گفتم، تو توی دبیرستان چقدر درس میخوندی، چقدر فعالیت های اضافی و متفاوت دیگه هم داشتی؟
اولین بهت بگم که یکی از فعالیت اضافی و متفاوت من که البته هنری هم بود، تقلید کردن نوع صحبت دبیران و حتی تیک های رفتاری و عصبیشون جلوی خودشون بود، و این موضوع خیلی معروف بود.
ببین یه نفر راست شده خواهی این سوال پرسیده. ببین نگاه کن این
بله من
اینو ببین.
بله این آقای امیر جی بی ان احساس میکنم که از همکلاسی های قدیمی خود من هم هست، از فالوورای من هست.
آیا شما در دبیرستان
بله.
ادای دبیران خود را در می آوردین؟ اگر برای فیلمش هم موجود هست پس واقعا در می آوردین؟
گفتم ایشون آره واقعا این کار کردم. این آقای امیر جی بی ان از همکلاسی دبیرستان من هستن و از فالوورای من هستن. بله من خبر لایو گشتم، ولی ایشون لطف کردن و خیلی از دوستان اومدن. عرضم این هستش که بله فیلمش هم موجوده، مدارکش هم هست. ببین واقعا میگم مرجان، یه اتفاقی تو دوران دبیرستان من افتاد. من با اینکه خیلی خوب درس میخوندم و خیلی خوب علاقه داشتم، به خاطر پرکاری تیروئید که هیچ کس هم متوجهش نشد تا مدت ها تا ماه ها، من دچار یک افت تحصیلی خیلی وحشتناک شدم، طوری که کلاس هایی که همیشه شاید اولین اگر جواب نبودم جواب دوم رو به دبیر میدادم، جوری شد که من سر کلاس ها میخوابیدم و خیلی از دبیرها من از کلاس اخراج میکردن. این بیماری پرکاری تیروئید خیلی سخت و دیر تشخیص داده شد، طوری که من در کلاس دوم دبیرستان در رشته ریاضی و فیزیک درس ریاضی و فیزیک رو مجبور شدم شهریور امتحان بدم. به جرأت
نمیدونستم.
میتونم بگم آره، من شهریور امتحان دادم و اگر میافتادم، اگه قبول نمیشدم افتاده بودم دیگه دوم دبیرستان. چیزی که وجود داشت این بود که اولا اون حمایت خانوادگی هیچ موقع برداشته نمیشد، حتی اگه من نمره های بد می آوردم. حتی یه بار دبیرمون منو به خاطر نمره که تو درس جبر و احتمال سال سوم دبیرستان بودم نمرم کم شد 9 گرفتم، منو نگه داشت، گفتش منو یک دو نفر دیگر نگه داشت، گفت بمونید زنگ خورد درساتون رو بخونید امتحان میگیرم، اگه قبول نمره گرفتین گرفتین، نگرفتین دوباره 2 ساعت درس بخونید دوباره امتحان میگیرم، اینقدر امتحان میگیرم تا نمره رو بگیرید. من زنگ زدم به مامانم گفتم اینجوری میگه، گفت خب بمون درساتو باید بخونی، خب اینم که نشد نمره. یعنی ببین با همه حمایتگریه ولی اونجا که باید وای میساد وای ساد. این یک. دوم، من همیشه به درس خوندن علاقه داشتم، همیشه الانش هم دارم، ولی هیچ وقت زور بالا سرم نبود باید اینو بخونی، باید این رشته بری. ببخشید اینجوری میگم چون تو خیلی خانواده ها هست، خاک تو سرت که فلان رشته رو نتونستی بیاری، تو عرضه نداشتی فلان درس رو بخونی، اگه فلانی بودی فلانی 20 گرفته بود، نمیدونم اون بچه فلانی رو ببین، دختر خانم فلانی رو نها کن، پسر فلان. هیچ وقت در عمرم همچین جمله هایی نشنیدم. آره به هم میگفتن که آقا فلانی ببین چقدر خوب پیشرفت میکنه، ببین چی کار کرده، ولی هیچ وقت کسی تو سر من نزدن، هیچ وقت منو با کسی مقایسه نکردن،
سرکوفت نداشت
و سرکوفت هرگز نداشتم. و دقیقا البته این شخصی که میگم شما هم به یاد داری، در یک برهه‌ای از زندگیم با یک فردی آشنا شدم، خدا رحمتش کنه، آقای روان، که شما هم حتما یادت هست ایشون رو. یه موقع های یک سری عنصرها خارج از خانواده باعث رشد بچه های اون خانواده میشن. چیزی که ایشون به من یاد داد این بود که هیچ چیزی به اندازه امید و تلاش نمیتونه جبرانگر زیان و نقصان و کاستی باشه، امید و تلاش. یعنی و من این رو بعدن هم امتحان کردم، یک جو استعداد، یک کوه همت و پشتکار، حتما جواب خواهد داد بی تردید، اصلا شک نباید کرد به این موضوع. و یکی از چیزهایی که به نظر من باید پدر مادر رو به بچه هاشون یاد بدن امیدوار بودن و تلاش کردنه. تلاش کردنه خیلی میتونه مؤثر باشه. همین حالا اصطلاح مولتی تاسک یا توانایی های چندگانه، این خودش یکی از ثمره های تلاش کردنه. وقتی که من به عنوان یک پدر خودم تلاشگر باشم و به فرزندم یاد بدم که با تلاش کردن میشه چیزی رو به دست آورد، مسلما بچه من اگه تو ورزش و موسیقی استعداد نداشته باشه، شاید توی نقاشی و تدریس استعداد داشته باشه، پس با تلاش به اونها میرسه. این تلاش کردن است که یاد قابل یاد گرفتنه و متاسفانه نظام آموزشی ما خیلی ضعف داره تو خیلی از این موارد، پس بهتر ما تو خونه هامون
دقیقاً
واقعا تو نظام آموزشی به فکر این چیزا.
واقعیتش اینه که الان دیگه روزگاری شده که ما باید خودمون گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون. یعنی من هر چه کردم خودم برای بچه‌ام کردم. نظام آموزشی تا یه جایی یه چند دونم دیکته و روحانی و ریاضی و علوم به بچه‌ام دست بده دیگه کافیه، وگرنه دیگه خیلی کار کرده. دیگه مهارت زندگی کردن، مهارت برقراری ارتباط، مهارت افزایش اعتماد به نفس، اینا دیگه میشه به عهده من مادر و من پدر و این رو به عهده میگم. پس حالا سوال من این بودش که آیا زندگی تو غیر از حالا اون درس خوندنه که گفتی که به خاطر شرایط تیروئید که داشتی نمیتونستی خوب درس بخونی، توی مسائل
آره
دیگه،
توی مقطعی
توی مقطعی، توی مسائل دیگه چی کار میکردی؟ فعالیت های جانبی چی بود؟ آیا اصلا فعالیت های جانبی داشتی؟
آره من خیلی شاید 15 16 17 سالم بود که با انجمن های شعر آشنا شدم، چون قبل از اون اصلا نمیدونستم چیزی به اسم، اصلا نمیدونستم مثلا شب شعر یعنی چی. فکر کنم دور هم جمع میشن مثلا شعر از شاعرای دیگه میخونن همین، ولی خب تو 15 16 سالگی با مقوله ای به اسم شب شعر آشنا شدم. محیط فرهنگی که توش بودم و خب ارتباطاتی که دوستانی مثل خانواده محترم شما، این اصلا بحث نون قرض دادن در رسانه نیست، واقعا دارم میگم دوستای خوبی مثل پدر شما، مثل مادر شما و امثال اینها که به واسطه ارتباطات با خانواده ما این دوستی ها شکل میگرفت، خیلی باعث رشد میشد. من یادمه که حالا یه جالب بهت بگم، اولین کسی که من یکی از شعرهای خودم رو براش خوندم و ایشون اولا خیلی منو تشویق کرد و دو تا غلط هم تو شعر من گرفت و به من گفت تا ادبیاتی نخونی شعر خوب نمیگی، پدر شما بود. و این انقدر برای من با ارزش بود، دقیقا یادم یکی از اون روزایی که میرفتیم کوه، تو و نگین خواب بودین، از تو رخت خواب میکشیدنتون بیرون میوردنتون کوه از اون روزا من به ایشون گفتم که من همچین چیزی گفتم، شعر گفتم و ایشون خیلی راحت و خیلی خوب، انگار نه انگار که مثلا ما این همه سال اختلاف سن داریم، خیلی انگار با من مثل یه آدم بزرگ برخورد کرد. حالا با اینکه اون موقع ما بچه نبودیم، 14 15 سالم بود، ولی برخوردی که کرد که خب بخون چقدر جالب چقدر خوب مثلا، و به مامانم گفت که اگه دوست داری مثلا چند تا شب شعر هست میتونی مثلا کسرا رو ببری و اینها. ببین فراهم کردن اون محیطه خیلی مهمه. من آره فعالیت جانبی داشتم تو محیطای فرهنگی، فعالیت داشتم، خوشبختانه یا متاسفانه اون موقع چیزی به اسم اینترنت به این شکل نبود،
واقعا
چیزی به اسم
خوشبختانه
رسانه‌های
وجود نداشت.
اجتماعی به این شکل نبود. نهایت نهایتش در یک سخنرانی ما شرکت می کردیم و از گفته های اون سخنران استفاده می کردیم، یا خیلی اتفاقی می شد که کتابی رو تو کتابخونه یک کسی می دیدیم، حالا اگه خیلی تحویلمون می گرفت گفتش که می تونی همینجا بشینی بخونی، کتابم کسی بهمون نمی داد تو همینجای بخونی. ولی من فعالیت جانبیم محدود می شد به شرکت تو همین جلسه هایی که خب مادر می رفت و حالا مجامع فرهنگی و هنری و اینها. بعدن که یه خورده فضا بازتر شد، واقعا میگم اینو به عنوان خودستایی نمیگم، خیلی از همسن و سالهای من به فکر برداشتن سویچ ماشین و رفتن بیرون و چه میدونم یه نامه واسه دختر همسایه نوشتن و خیلی از این داستانها بودن که من هم بودم،
آره همین می‌خواستم
میگم نبودم.
شیطونم بودی.
آره نه ببین چیز این روند طبیعی زندگی، هر کی بگه من نداشتم به نظر من یه قسمت از پازل و لگوی زندگیش نیست.
آره زندگی نکردم.
ولی خیلی از اون آره خیلی از اون زمانهایی که دوستای من مهمانی بودند، من اگه 20 تا مهمونی بود 10 تاشو من میرفتم، 10 تا دیگه شو یا خونه بودم داشتم مطالعه میکردم، یا شب شعری جایی بود، یا سرم با یه چیز دیگه گرم بود، با یه چیزی که وقتم به بتالت نگذره. خیلی هاش نمیگم برنامه ریزی شد، واقعا تصمیم خودم بود، خیلی هاش شاید نظارت های خانوادگی بود، اما الان که فکر میکنم میبینم نظارت های درستی بوده و یه جاهای سختگیری حتی درستی هم بوده. آره فعالیت جانبی داشتم، ورزش میکردم، همین کار شعر و ادبیات و اینجور چیزا بود، ولی هیچ موقع هم تو ارتباط با دوستان، آها اینم بگم، هیچ موقع در روابط اجتماعی تا اونجایی که زن آسیب نبود هیچ وقت محدود نشدم. چرا؟ اگه یه جایی میدیدم مثلا ممکنه آسیب ببینم، مامانم جلوم وای میستاد، خوبم وای میستاد، یعنی مرد میخواست اینو از سر راه برداریم، ولی که برام قدمم بر نمی داشت، هر جای خودش نشسته بود. ولی چیزی که وجود داشت این بود که تا جایی که آسیبی به من نرسه آزاد بودم در انتخاب این روابط اجتماعی و خب انتخاب های درستی هم داشتم.
ببین، یکی از سوال های زیادی که از من میشه اینه که ما چطور نوجوان هامون رو مثلا توی محیطی قرار بدیم که مثلا هم با جنس های متفاوتشون آشنا بشن و هم خب محیط سالمی باشه. واقعا اینجا چیزی که تو تعریف کردی مصداق واقعیش هستش، یعنی وقتی که ماها تو
بله
دوره نوجوانیمون در واقع پاتوقمون چپهای شعر، انجمنهای شعر، تفسیر مثنوی و اینها بودش و اونجا آزادانه میتونستیم
دقیقا
جلوی پدر مادرامون همگی با همدیگه حرف بزنیم، صحبت بکنیم، شوخی بکنیم،
کاملا
شما شوخی
کاملا
بکنی، هی با من و نگی سر به سرمون بذاری، هی شما رو درد داریم. اینها واقعا میدونی اون این که من بخوام بیرون از خونه، بیرون از خانواده، دنبال جنس متفاوتم بگردم و برام عجیب باشه، دیگه نمیشد. این اتفاق دیگه
بله
نمیافتاد. و بعد فعالیت های جانبی جالب ترش که نشد به وجود اومد، یعنی خانواده ها ساختن، این که همه ماها رو با هم دیگه بردن کوه. حالا درسته که من اصلا از کوهنوردی خوشم نمیومد، به خصوص از اینکه بعد صبح زود بیدار شدیم و ساعت 6 صبح بعد میرفتیم و من چه
بله
امتحان داشتم چه
بله
نداشتم، چه درس
بله
داشتم چه نداشتم، بابا ما رو مجبور میکرد که باید ورزش قبل از درس، طبیعت گرمی قبل از
بله
درس.
بله
و خب تو خیلی کیف میکردی،
بله
حسم میگرفت که تو هم خیلی کیف میکنی تو تیم ما نیست که با ساعتها رو دیو. خیلی پسر خوبی بودی، آخه تو هم خیلی پسر خوبی بودی. میدونی تو این موقعیت ها
لطفه
که گذاشتن ما این کنجکاوی ها، این رفت آمد ها مون زیر نظر خانواده بود و هیچ اتفاق خاص و مسئله داری هم نمی افتاد. این خیلی
عجب.
خیلی زیباست، این خیلی زیباست. مثلا برای من یه بیگ دیل نبودش که مثلا برم حالا دانشگاه پسرای متفاوتی رو ببینم، نه، چون من از فکر کنم 11-12 سال از بچگی که حالا با پسر خاله و اینا بزرگ شده بودم، ولی از 11-12 سالگی تو مجامع فرهنگی بودم که در کنار پدر مادر نمیدونم با افراد متفاوت از جنس مختلف داشتم در واقع روابط برقرار میکردم و
بله
اصلا و اگر یادت باشه راجب خیلی چیزا هم صحبت میکردیم، راجب خیلی مسائل صحبت میکردیم غیر از شعر، یعنی یه جایی میشد که
بله بله
اعتراضامون رو بگیم، قرامون رو بزنیم، پدر مادر خودشون رو توضیح بدن، بچه ها خودشون رو توضیح بدن. خیلی چیز جالب بود
درسته
واقعا
درسته
اگر که دوباره اینا برآورده بشه، یعنی فراهم بشه برای بچه ها، خیلی خوب میشه.
ببین خیلی خوبه بچه‌هایی که یاد بگیرن که ارتباط غول نیست، از ارتباط غول نسازن برای خودشون و این کاملا در بستر خانواده و دیدگاه پدر مادرها شکل میگیره که آقا خب خیلی خب این آدمی که روبروی تو یک انسانه مثل تو، فقط تو پسری این دختره، تو دختری این پسره، نه لازمه که به یه درجه ای از مخفی کاری برسه که موقعی که بیرون همدیگر رو میبینن ببخشید بجون همدیگر رو، چه از نظر روانی، چه از نظر رفتاری، چه از نظر گفتاری. ما خیلی از خشونت هایی که امروز داریم میبینیم تو جامعه همون و حرفایی که میبینیم میشنویم خیلی از سرخوردگی هاییه که چه بسا اگه تو سن نوجوانی و جوانی و حالا و قبلش کودکی پاسخ داده میشد هیچ کدوم از این اتفاقای فجایع اتفاق نمیفتاد. بله
یه چیز،
ولی من هیچ وقت نمیخواستم هرس تو درارم، اذیتت میکنم ولی هرس تو در
نه بابا، اذیت کردم با هرس در بلند خیلی فرق داره، نمیدونستم.
خیلی نیت مهم.
ببین حالا یه سوال هست و اون اینه که تو به عنوان پسر تو دوره نوجوانی و اشاره کردی به اینکه مامانت در اون تک والد محسوب میشدی اون زمان، مامانت
بله.
تو رو هدایت میکرده، باید تو رو از آسیب‌های اجتماعی محافظت میکرده، چجوری برخورد میکرد تو حرفش رو گوش بکنی؟
ببین به هر حال خب حساب اینم بکن دیگه، مادر منم برخواسته از تربیت خب سنتی قبلی خودش بود،
مهم.
ولی خب میدید تغییرهای تفاوت نسلی رو هم میدید. ولی چیزی که همیشه وجود داشت این بود که این آزادی عمله، من هر چی فکر میکنم ببینم این آزادی عمله تا خیلی جاهای زیادی وجود داشت، میگم تا جایی که من آسیب نبینم، اینم به نسبت سنم تعریف میشد. حالا شاید جالب باشه برات، همین الان تو این کامنت هایی که زیر این صفحه هست، این خانم شجاعی ان و این خانم آتاناز از دوستان مهد کودکی من هستند و دوستی من با این عزیزان بیش از 32 سال هست و رفت آمد خانوادگی هم داریم. حالا نوگل که ایرانه ولی آتاناز الان آلمانه. منظورم اینه این عزیزان هم شاهد این قضیه هستند. هم ببین این جلوگیری از آسیب، اما آزاد گذاشتن برای بچه، برای فرزند، یک حسی به دنبال داره که حد اون موقع هم نمیفهمه چه خبره. اون کارشو میکنه. اون موقع چه میدونم، یه موقع از موضوع اسمارتیزه، یه موقع از بازی کردن توی چه میدونم حیات با دوستانه و خیلی اردو رفتنه، خیلی چیزای دیگه است. اون موقع فرزند به اون چیزی که میخواد میرسه. اما بعدن که فکر میکنه میبینه چقدر برخورد هوشمندانه ای باهاش شده.
خب
این برخورد
همینو
هوشمندانه
میخوام،
بازم کار پدر مادر،
همینو میخوام،
همینو دارم
اون
میگم.
قاطعیت،
مامان من
در مورد اون قاطعیت روبروی یک پسر نوجوان بگو.
آره ببین، من توی سنی یه حرکت خیلی فولی انجام دادم، 14 سالم بود، با دختر همسایه‌مون که از من 1 سال 1 سال و نیم بزرگتر بود میرفتیم پشت بون سیگار میکشیدیم و خب به نسل ما این کار خیلی چیز بد و عجیب غریبی بود.
همیشه عجیب غریبه،
هنوزش هم به نظر آره و خیلی عجیب هنوزش هم هست. نه میگم اون موقع خیلی پررنگ بود، بعدن فهمیدم که چند تا از همکلاسیام هم اون موقع این کار رو میکردن. اما مامانم هم موقع که این رو فهمید خیلی برخورد فیزیکال هم با هم داشت، تا چند روز هم جای برخوردش درد کرد. ولی چیزی که وجود داشت یک آزادی هایی رو از من گرفت، یک محدودیت هایی بر من ایجاد کرد. هیچ موقع به من نگفت این کار رو نکن، هیچ موقع من رو به خاطر انجام اون کار تنبیه نکرد. به من فهموند که مخفی کردن این کار خیلی زشت تر از انجام خودشه. اون کار به تنهایی زشت بود، اون کار به تنهایی بد بود، اون کار به تنهایی نباید توسط من انجام می شد، اما مخفی کردنش و اینکه با دیگری سهیم می شدم، این رو به من فهموند که تو که امروز اگر این کار رو مخفیانه انجام بدی، فردا ممکنه 10 تا کار دیگر رو مخفیانه انجام بدی. شاید من خیلی سال طول کشید تا این رو بفهمم، اما فهمیدم و تو زندگی خودم استفاده کردم ازش. والد من همیشه سر موارد تربیتی، سر موارد اجتماعی، سر مواردی که مهم بود برای روحیه من، برای فیزیک من، برای جسم و روان من مهم بود، هیچ وقت یاد ندارم حرفش دوتا شده باشه و تغییر داده باشه نظرش. هرگز هرگز. اونجاهایی هم که باید نرمش به خرج میداد، اونجاهایی هم که باید در واقع یه جوری یه آلترناتیوی براش میذاشت، جایگزینی میذاشت، اون موقع هم راه بود، همه چی اوکی بود. و اینم بگم اون قاطعیت همیشه همراه با مهربانی بود، هیچ وقت همراه با ضرب و شتم و برخورد فیزیکی. چه میدونم یه زمانی خیلی موقع تو بچه ها رو میداختن تو اتاق دارم قفل میکردن روشون. من خیلی یادمه تو همسن سال
آره.
تو حتی تو همون مهد کودکمون یادمه که چند تا از بچهای همکلاسی ما لکنت زبان داشتن به خاطر این،
یعنی تو دوره مهد کودک اونا
زده بودن، هم زده بودن هم حبسشون کرده بودن.
اوه.
من یادمه. یا مثلا مدرسه که میرفتیم میگفت مثلا من بچه بودم بابام این کارو میکرد یا مامانم این کارو میکرد. خب اون موقع هم یه داستانایی بود، اصلا ما رسما یه نسلی هستیم که این درختها رو میرن میبرن از رو حلقه هاشون تشخیص میدن، میگه مثلا این سال یه انفجار مثلا فلان اتفاق افتاده، رسما ماها رو اگه بگیرن حلقه هامون رو چیز آنالیز کنن، یه اتفاقاتی در روح و روان ما توی برهه های افتاده عجیب غریب. حالا برگردیم سر خیلی این شاخه اون شاخه نپرم، مادر من همیشه میگم تو جنبه های تربیتی این قاطعانه، یعنی این مهربان قاطع بودن رو همیشه داشت، هنوز هم داره. حالا دیگه به فراخور سن و سال و اینا بالاخره فرق کرده، ولی هنوز هم روی یک چیزی که
بگو هنوز هم
روی یک چیزی که وای میسته و هنوز هم روی چیزی که وای میسته اصلا نمیشه نظرش رو تغییر داد، مخصوصا اگه مربوط به سرنوشت آینده یه چیز خیلی مهم و اینا باشه.
خاطره که تعریف میکنی، من خودم هی برای خودم میگردم ببینم که این چیزایی که میگی مثلاش تو زندگی من چی بوده. خیلی جالبی گفتی، منم یه تجربه دارم خیلی جالبه برای نوجوان ها که بشنون. من یادم من دبیرستان بودم فکر میکنم، تازه یاهو مسنجر اومده بود و ما کامپیوتر شخصی توی خونه داشتیم و من شروع کردم توی یاهو مسنجر با این و اون چت کردن توی این کانال ها و از این هم خب آدم کن
چشمم رو
آره چشمم دیگه خواسته، من خیلی هیجان زده بودم که هیجان انگیز بود برام که مثلا من با آدم مختلف آشنا بشم. اما بین اینا خیلی جالبه، اومدم مثلا با یک آدم خیلی رتبه برتر دانشگاه طرف شریف آشنا شدم که این پسر خیلی خوب درس میخوند و من خودم و جای دختر معماری که داشت به تهران داشت درس میخوند زدم، در حالی که اول دبیرستان بودم فکر میکنم. خلاصه شروع کردم با این چت کردن، آره شروع کردم با این چت کردن فلان. مامان بابا هم خب این کامپیوتر رو در اختیار من گذاشته بودن، میخوام برخورد ها رو بگم. بعد اینا اومده بودن دیگه بعد مدتی، خب بابای من خیلی وقتا نبود ایران دیگه، بعد وقتی که برمیگشت یه سری هم میزد تو این کامپیوتر ببینه چه خبر چه خبر چیکار میکنه. خلاصه متوجه شد چطوری من هم چجوری بود خوند. و ببین خیلی جالب بود همین برخوردی که گفتی، هیچی به من نگفت، احتمالا با مامانم سخنان بسیار زیادی گفته بود و این کامپیوتر جمع شد و به دفتر کارش منتقل شد. ببین
به به
من واقعا ناراحت روابط از دست رفتن بودم. ولی میدونی چی شد؟ چه چیزی گفتن؟ مامانم که اومد با من صحبت بکنه،
شاهزادت با اسب سفید یهو سقوط نکرد که.
آره گوش کن، مامانم یه صحبتی با من کرد، گفت ببین ما الان چیزی به تو نمیگیم چون آدمی که باهاش در ارتباط بودی آدم خیلی درست حسابی بوده، ولی مسئله‌ای که باهات داریم اینه که اون واقعیت داستانو نمیدونه. شاید اون اگر بفهمه تو دختر دبیرستان اول، یعنی کلاس اول دبیرستان هستی، دلش نخواد با تو ارتباط برقرار بکنه. و این که اصلا هدف تو از این کار چی بود؟ این با من خیلی نشست صحبت کردم. و بعد میدونی چی شد؟ یه اجازه گرفتم برای اینکه برم چیز کنم، واقعیت رو به طرف مقابل بگم و ازش خدافظی کنم و از اون رابطه بیام بیرون.
یا خدا
فکر کن اصلا هیچ گونه دعوا و بزن بکش و نمیدونم تحتای عجب غریب نبود، اگرچه محرومیت سازی از کامپیوترم بود، ولی
بله.
این برخوردشون رو هیچ وقت یادم نمیره. حالا بابام زیاد با هم صحبت نمی کرد، از اون پشت هدایتگری می کرد، ولی مامانم با هم صحبت کرد و دیگه نمیدونی چقدر ناراحت بودم وقتی که داشتم خدافظی میکردم، وقتی از خجالت مردم که بگم آقا من دیگه دختر کلاس اول دبیرستانی هستم. ولی خیلی درس جالبی به خاطر اون برخورد من دادم و من از اون به بعد یاد گرفتم که چطور روابطم رو مدیریت بکنم، چطور چه کسای ارزشمندن، چجوری خودم واقعی تر نشون بدم. این برخوردهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم واقعا وقتی از زندگی واقعی برمیاد خیلی ارزشمندتر میتونه باشه، یعنی خیلی کاربردی تر میتونه باشه. از اینا بگذاریم، اگر موافق هستی یه سوال خیلی مهم دارم.
میشه بپرسم؟ ببخشید خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، میشه بپرسم برخورد اون آقای دانشگاه شریف چی بود؟
ببین اون خیلی ناراحت شد که من داشت دروغ گفتم، ولی گفت من متوجه شدم به خاطر غلط های املایی. البته بیچاره نمیدونست که من حتی الانم که 30 و چند سالم هستش غلط املایی همچنان دارم. گفته بود به خاطر غلط های املایی
آها
متوجه شدم، یه زنگ ناراحت شده بود، ولی اونم گفتش که خالص. آخه میدونی مثلا ما چتمون راجع به چی بود؟ راجع به کتابی که مثلا خونده بودیم، راجع به نمیدونم بحثای سر فیلم. چرا اون موقع مثلا اینطوری بود بحث. و بعد گفتش که خب خیلی خوشحال شدم، امیدوارم تو زندگی موفق بشی، نمیدونم حتما تو هدف خیلی بالایی داشتی که خودتو گذاشتی جای دختری که مثلا معماری خونده دانش به تهران، حالا خدا شد ما دانش به تهران شدم ولی رشته متاسفانه رشته معماری رو نخوندی. بعد یه چیزی که خدافظی کرد، من خیلی غصه خوردم و خیلی اولین شکست عشقی بود که در تمام عمرم داشتم تجربه میکردم.
ببین یه چیزی هم بگم، حالا ادامه صحبت خیلی برام مغتنمه، اما این رو هم قبول کن که خب همه اینطوری برخورد نمی کنن، همه پدر مادرها اینجوری رفتار نمی کنن، همه طرف ها اینطوری برخورد نمی کنن. یعنی اگر خدای نکرده، خدای نکرده پشت اون اکانت حالا به هر دلیلی یه آدم تحصیل کرده ای بود ولی خب
سوء استفاده
مثلا
میخواست
سوء
بکنه.
رفتار داشت
بله
یا
بله
سوء استفاده میخواست بکنه یا از همون چت ها، حالا اون موقع من یادمه تو یاهو مسنجر خیلی ممکن بود از این چیزا در نیاد، ولی تو فرض کن که یک دختری مثلا به سن و سال اون موقع تو الان همچین کاری رو انجام بده، چه میدونم مثلا تو تلگرام، و خدای نکرده طرفش یک چیز عجیب
الان
غریبی از
الان
باب در
خیلی
بزنی،
شرایط
میگم یه سری
سختتر و
چیزهاش
بدتر شده که من خودم به بچه ها یاد دادم چجوری تو دام
بله
این مسائل نیفتید. واقعا راست میگی، من قصه در رفتم
دقیقا
و اینکه واقعا به موقع متوجه شدن. اما داستانی که این بود به خاطر
بله
برخوردشون برای بقیه مسائل مثلا باشون صحبت کردم با پدر مادرم. میدونی چی میگم؟ فعلا نگرفتن من رو بزنن یا محروم سازه عجیب غریب بکنن، که اگر این کار رو میکردم دفعه بعدی مسلما سعی میکردم پنهان کارتر بشم و بعد اونجا بودش که من توی خطر
درسته
میافتادم.
درسته درسته، ولی میگم یه جاهایی هم ماها شانس آوردیم. خب
واقعا
واقعا شانس
اون
آوردیم.
زمان خیلی پیور
خب
تر.
چی داشتی میفرمودی شما که گفتی اگه
ببین
موافق باشم چیکار
اما
کنم؟
اگه موافق باشی میخوام راجع به نقش بهاره توی زندگی و شرایط کنونی الان برام بگی. اینکه به هر حال تو جز بچه‌ای بودی که خیلی زود ازدواج کردی و توی جای جالبی هم با بهار آشنا شدی، میخوام ببینم
خیلی
که خب از اون داستان هم تعریف بکن چون میتونه خیلی الهام بخش خیلی ها باشه.
بله. خب از اولش بگم، خب ببین چیزی که وجود داره، اولا من این رو بگم، من و بهاره نقطه هایی رو در زندگی هم پر می کنیم که خیلی برامون حیاتی از نظر عاطفی و احساسی، و اینم بگم اصلا اینجوری نیست که بشینیم واسه هم حافظ و سعدی بخونیم و آه نمیدونم اوفیلیا اون از اون ور وای اوتلو من، نه اصلا اصلا از این خبرها نیست. خیلی آره خب با همدیگه رو دوست داریم، ولی میدونی خیلی واقعیه، خیلی من واقعی برخورد میکنم با مقوله عشق و دوست داشتن. اختلاف های بسیار بسیار، اختلاف نظر بسیار زیاد داریم، اختلاف راه و انتخاب راه حل برای مشکلات خیلی با هم قشنگ دو تا یه موقعی 180 درجه با هم تفاوت داریم، دعوامون هم میشه، بگو مگومون هم میشه، اما چیزی که وجود داره هیچ وقت یادمون نرفت، هیچ وقت یادمون نرفت که برای به دست آوردن همدیگه چقدر مبارزه کردیم و چقدر با سختی ها یه موقعی کنار اومدیم، یه جاهایی قصه خوردیم، کاری از دستمون بر نمی اومد، مجبور بودیم تحمل کنیم، یه جاهایی دویدیم، واقعا دویدیم با این حس که یه دقیقه همجا وایسا 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 من الان میام الان میام، میرفتیم مشکل رو حل میکردیم، حالا وقتی دیدیم حلش یه ماه طول میکشه، یه وقت یه روز، هر دومون هم این کار رو کردیم به نوبه خودمون. من یه کلاس شعری خیلی، من انجمن و شب شعر زیاد میرفتم، بی تعارف نمیخوام ادای آدم های مقدس و چیزو درارم، همیشه هم بیشتر دوستای زندگیم دخترها بودن، این رو به یک اعتراف حالا خوشایند یا ناخوشایند ارتباطم با خانوما خیلی بهتر بود کلا از بچگی، همین الانش هم همینطوره. دوستان بسیار بسیار خوب و صمیمی دارم از آقایون، ولی یک چیزایی توی این شب شعرها من اذیت میکرد، من خیلی خوشم نمیومد. یه سری ارتباطات و روابط و اینها دنبال یه جای خیلی سعی و سالم میگشتم، تا اینکه حالا خدا رحمت کنه استاد ما فوت کردن، ولی یه کسی رو معرفی کردم به ما به اسم آقای فکورزاده که ایشون کلاس های شعری داشتن و نظارتشون بر این کلاس ها واقعا یه موقع های از پدر مادر خود بچه ها بیشتر. تو این کلاس ها دیگه من شرکت میکردم دیگه. از سال 84 یه مقطع خیلی کوتاهی رفتم، بعد سال 85 دوباره مقطع کوتاه دیگه، از 86 دیگه واقعا پیشو گرفتم، یعنی جدی دنبال کردم موضوع رو. سال 87 یک مسافرتی رفتیم به دیدار آقای استاد فریاد نیشابوری در نیشابور که استاد ما رو دعوت کردن و ایشون هم با چند تا از شاگردا رفتیم اونجا، و خب به خاطر اینکه بعضی از شاگردهای خانم هم دختر خانم هم بتونن بیان، خب مادر من و یکی از خانم ها مادرشون و همسر خود استادمون هم اومدن و خلاصه روابط خانوادگی خوبی اینجوری شکل گرفت. تا اینکه یک روز حالا بهاره تو کلاس شعر میگفت، بیتارو خواهان هم کم نداشت، این رو من نمیگم استادمون میگفت، و باز هم بی‌تعارف‌تر من هم خواهان کم نداشتم، هم تو اون کلاس هم تو شب شعرهای دیگه واقعا دارم میگم. به طرق مختلف می آمدن در شهر پیشنهاداتی می شد. خانم مرجان خانم، ما بدون اینکه متوجه خیلی از این موارد باشیم توی شعرهامون جواب همدیگر رو می دادیم، طوری که اطرافیان فکر می‌کردن ما سر و سری داریم، ولی واقعا چیزی نبود، خداییش هیچی نبود.
بعدن پیدا شد.
یه روز استاد به من زنگ زد که بعدن پیدا نشد، کندیم درش آوردیم. یه روز استاد به من زنگ زد که شما اگر می‌خوای که کاری انجام بدی جدی، بسم الله قدم پیش بذار، اگرم نمی‌خوای که خب این بساطو جمع کن. گفتم استاد کدوم بساط؟ گفتش که خب شماها به هر حال یکی میگه که تو جواب میدی، یکی اون میگه همجوری هی با هم دارید پینگ پونگی بده بسون سوال جواب شعری میکنید و اینها. خلاصه گفت به هر حال فرصت برای شما افراد مختلفی هستن، برای ایشون هم هستن، اگر قرار نیست اتفاقی بیفته بی خود فرصت سوزی نکنید برای هم. ما هم گفتیم که اینجوری هست، خود در میون گذاشتیم و به بهاره گفتم که حالا واقعا استاد درست میگه. بهاره گفتش که آره، و تلفن رو قطع کرد. تلفن رو قطع کرد و ما پاشیدیم رفتیم دنبالش. و ببین سالم بودن اون فضا، حالا از من که میدونی من سر شوخی باشه دیگه تا تش همجور شوخی میکنم، محبوبیت و چهارچوب بندی بودن اون فضا که ما توش بودیم باعث می شد که به اندازه کافی آزاد و به اندازه کافی کنترل شده عمل بکنیم. استاد می دونست ما بیرونیم، مادر بهاره می دونست ما مثلا رفتیم خونه استاد کلاس خط، استاد می دونست که من میرم دنبال بهاره برش می دارم می برمش.
اون موقع چند سالت بود؟
موقع برگشتن هم می رسیم.
چند سالت این بود دوتا تا؟
26. آره دیگه سال 82، سال 87 بود، سال 80 من 23 سالم. ما چون عقدمون هم سال 90 بود، یه لحظه نزدیک بود بگم یادم نیست، بهاره میمد یه آلبوم میدید.
اون موقع تو 23 سالت بود، بهاره چند سالش بود؟
بهاره از من 7 ماه کوچیک‌تره. من اسفند 64 ام، بهاره مهر 65.
دادتون 23 ساله بودید
تقریبا همسنیم.
خب
آره آره، چیزی که خیلی مهم بود این بود که ماها بخواد به واسطه اون ارتباطاتی که داشتیم از یک اندازه فراتر عمل نمی‌کردیم. حالا یا می‌ترسیدیم یا دوست نداشتیم یا اخلاقی نمی‌دونستیم یا اصلا هر چی، اصلا دلیلش خیلی شاید مهم نباشه، این بود که رابطه ما بسیار رابطه سالمی بود. و خب خانواده من میدونستن، استادمون میدونه.
خب خیلی جالبه که
یه کم کم هر چی.
آره خیلی جالبه که اینطوری برای همدیگه به دست آوردن همدیگه خیلی تلاش کرد. حالا بهاره برای رسیدن تو به این جایی که هستی از نظر تو چه ویژگی های خوبی داره؟
یه چیزی بگم حالا شاید بعد
تو
نباشه،
5 دقیقه
اتفاقی
بیشتر وقت
نویسنده
نداری،
اول
این
کتاب.
قطع میشه.
آره خب پس اینو چیز میکنم. ببین بهار خیلی آدم همراهیه و منم ازش خیلی اینو طلب کردم. خیلی شبا شد که مجبور بودیم سر ضبط بعضی کارا باشیم و من حتی شد استدیو خوابیدم، یا اینکه به خاطر کارم مأموریت هایی میرفتم که خب وضعیت کاریم ثبات پیدا کنه. آره به بهارم خیلی سخت گذشت، ولی خیلی خوب این مرحله رو مدیریت کرد و گذرون. ناراحتیاشم دیدم، عرض کنم که دلتنگیاشم برای من میگفت، به هر حال آدم دیگه، اگه اینا رو نریزه بیرون که نمیشه. ولی چیزی که بود، ما با هم رشد پیدا کردیم، ما با هم توی سری چیزا بزرگ شدیم، تو خیلی از مسائل بزرگ بودیم، توی سری مسائل با هم رشد پیدا کردیم. مسلما آزمون و خطاهامون هم با هم بود و به هم این فرصت رو دادیم که بتونیم یاد بگیریم، چه از همدیگه چه از بیرون.
عالی عالی. و در نهایت آخرین سوالم اینه که تو به عنوان کسی که به صورت حرفه‌ای دوبلاژ کار میکنی، اوضاع دوبلاژ الان توی وضعیت کنونی ایران چجوریه؟ و آیا کسی که واقعا بهش علاقه‌مند باشه میتونه توش رشدی داشته باشه، میتونه این خانواده رو باش تفاصلی بکنه، و یا اینکه باید حتما کنارش کارهای دیگه هم داشته باشه؟
در حال حاضر اینو بگم، گردوندن زندگی، یا شاید مثلا برای یک خانم مجرد و جوان قابل گذروندن باشه، اما کسی که بخواد حتما از این راه امرار معاش بکنه، نه انقدرها هم خوب نیست. حالا دلایل مختلفی داره. چیزی که ولی در اینم بگم، چیزی که در هنر اصولا مهمه و جزء بیس محسوب میشه، این که باید اولا تو هر کاری باید عاشق اون کار بود، هر کاری، اصلا شغل مهم نیست، عشق مهمه. در هنر یک دیوانگی خاصی میخواد، یک جنون خاصی میخواد، اون جنونه باید وجود داشته باشه. و خب دوبلاژ هنر خیلی خیلی سخت و خیلی کار ظریفیه، یه ظرافت هایی میطلبه و یک دیوانگی های هنری خاص خودش، همونطور که یه نوازنده ممکنه بشینه در روز 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت. من میشناسم نوازنده که روزی 14 ساعت تمرین میکرده، 14 ساعت، ولی خب نتیجهش هم مسلما قابل پیش بینیه. دوبلاژ هم همینطور یک سختی هایی داره، یک دیوانگی هایی میخواد، یک جنونی احتیاج داره که هر کسی از پسش بر نمیاد، واقعا یه عشقی میخواد،
یه عشق و علاقه میخواد، مثل همه کارها، مثل همه کارها. خیلی
مثل هر کار دیگه که تو اگه عاشقش باشی موفق میشی تو.
آره آره، خیلی ممنونم واقعا از چیزایی که تعریف کردی، صحبتایی که داشتی، خیلی استفاده کردم و مطمئنم افراد دیگه هم که با دقت این رو نگاه بکنن، از چه این لایو چه لایو های قبلی، حتما درس هایی رو برای خودشون یادداشت میکنن متناسب با شخصیتشون، سبک زندگیشون، باورهاشون، و حتما به کارشون میان. مرسی از اینکه وقت تو به من دادی، مرسی از بهاره و کرشمه عزیز که این تایم رو تحمل کردن، صبوری کردن که صحبت رو کنی. واقعا من که لذت میبرم و از هر کدوم از آدم های موفقی که باهاشون صحبت کردم کلی چیز برای خودم جمع آوری کردم، کلی چیز خودم یاد گرفتم و کلی انگیزه گرفتم. خیلی خوشحالم که حتی با وجود حتی با وجود شرایط کنونی که الان وضعیتی که داریم، اینقدر آدمای با انگیزه پیدا میشن، اینقدر آدم های علاقه من به رشتهشون پیدا میشن. واقعا خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم از این بابت.
ممنونم از دعوتت، ممنون از انرژی خوبت، ممنون از حسن نیتی که همیشه داشتی و ازت سراغ دارم، از خودت و خانواده محترم بهترین ها رو برات آرزو میکنم و خیلی ممنونم از دعوتت و این لطفی که به من داشتی، از من به عنوان یه آدم موفق و معمولی که واقعا هستم دعوت کردی که تو این لایف باشم.
مرسی، خیلی ممنون از تو. امیدوارم که بقیه افراد بازدید کنندم، در واقع افرادی که الان آنلاین هستن، خوششون اومده باشه، که حتما خوششون اومده. مرسی از دوستای عزیزت که انقدر دلگرم کننده پشتت وایس دادن، کلی بهت انرژی دادن، همینطور به من انرژی دادن.
واقعا
آره خیلی خوشحال شدم، شبت
ممنونم
هم
از
بخیر
همش،
باشه.
ممنونم ازت، ممنونم ازت، شبت
مرسی،
بخیر،
خدا نگهدار.
خداحافظ.